أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث مقدمات انسداد بشیم، یک مطلبی راجع به فرمایش مرحوم صاحب کفایه در رابطه با رادعیت آیات ناهیه از اتباع زن عرض کنم، چون فرمایش ایشون ظاهراً در کلمات منقح بیان نشده. ایشان فرموده است که احتمال ردع سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه توسط این آیات ثبوتاً وجود داره. نمی شود انکار کرد که لا تقف ما لیس لک به علم، مراد ثبوتی شارع از این خطاب نهی از عمل به زن باشد مطلقا، حتی زن ناشی از خبر ثقه. ولی این رد ممکن نیست به ما واصل بشود با این خطاب. اگر خطاب خاصی بود که لا لیس خبر و ثقت حجه، حرفی نبود، ولی ما همچون خطابی که نداریم. ما این و این عموم لا تخف ما لیس لک به علم، وصول رادعیت این آیات از سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه محال است، چون دوریست. چرا؟ برای اینکه کی واصل میشه رادعیت این آیات از عمل به خبر ثقه؟ وقتی که اصالت العموم در این آیات جاری بشه، اون وقت تعبدن واصل میشه. مراد جدی مولا از این عموم نهی از عمل به خبر ثقه هست. خب این مرحله اول. مرحله دوم، کی اصالت العموم در این آیات جاری میشه؟ موقعی که مخصص معتبری نداشته باشه، یعنی متوقف است اصالت العموم در این آیات بر عدم مخصصیت سیره بر عمل به خبر ثقه. و الا اگر سیره بر عمل به ثقه، سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه مخصص این عموم باشد، دیگه اصالت العموم جاری نمی شود. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم، رادعیت، وصول رادعیت این آیات توقف پیدا کرد بر عدم مخصصیت سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه. عدم مخصصیت این سیره متوقف است بر رد از این سیره، و الا اگر این سیره مردوع نباشد تصلح ان تکون مخصصتا، عدم مخصصیت این سیره متوقف شد بر رد از این سیره، و چون رادع دیگری نداریم پس عدم مخصصیت این سیره متوقف می شود بر وصول رادعیت این آیات. و هو دوران چی شد؟ وصول، نه واقع رادعیت، اون دور نیست، وصول رادعیت این آیات از عمل عقلا به خبر ثقه متوقف است بر جریان اصالت العموم در این آیات، و جریان اصالت العموم در این آیات متوقف است بر عدم مخصصیت سیره، و عدم مخصصیت سیره هم موقوف است بر وصول رادعیت این آیات، چون تا واصل نشود رادعیت این آیات سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه حجتان و مخصصتان لهذه العمومات. وقتی وصول رادعیت این آیات دوری شد، ما میگیم خب ما یک سیره ای داریم که عقلا عمل میکنن به خبر ثقه، و رادع از این سیره به ما واصل نشده است، بلکه رادعیت این آیات مستحیل الوصول است به ما. احتمال رد واقعی مرحوم آخون میگه کافی نیست. چرا؟ برای اینکه عقل میگه سیر حجج عقلائیه، عقل میگه حجج عقلائیه، به نظر من عقل منجز و معذر عقلی هستند، مگر ردع از اینها برای شما مردم ثابت بشه. این حکم وجدان عقلی است که یشهد العقل ان الحجج العقلائیه، یعنی ما هو منجز و معذر عقلاء، فهو منجز و معذر به شهادت الوجدان و العقل العملی الا اذا وصل رد الشارع عن تلك الحجج العقلائیه. امکان این که واقعا ردعی کرده باشد شارع، این مهم نیست، هیچ ضرری ندارد. احراز امضاء سیره ما در سیره های عقلائیه در غیر باب حجج، مثل سیره عقلائیه فرض کنید بر لزوم بیع، اونجا نیاز به احراز امضا داریم. در باب حجج نه تنها نیاز به احراز امضا نداریم، بلکه احتمال رد هم کافی نیست، نیاز داره به وصول و ثبوت تعبدی یا وجدانی رد اشاره، و الا عقل میگه حجت عقلائیه به نظر من هم منجزان و معذر. این محسن فرمایش صاحب کفایه است. برای چی نداره دیگه؟ ایشون میگه عقل عملی من اینجور درک میکنه، احکام عقل عملی که قابل استدلال نیست. شما نهایت اینه که میتونید بگید آقا ما قبول نداریم این فهم شما را از حکم عقل عملی، ما معتقدیم حتی در حجج عقلائیه تا احراز امضاء شارع نباشد عقل اون حجج عقلائیه را منجز و معذر نمیداند و مطلب شما را ما قبول داریم. قبلا هم عرض کردیم حرف درستی است، اما مرحوم آخون فرمایشش اینه. خب ما به نظرمون مرحوم آخون یک نکته رو غفلت کرد، بحث مبنایی نمی کنم از دردم الان، ما مبنای صاحب کفایه رو قبول نداریم. سیره عقلائیه چه در باب حجج چه در سایر ابواب تا احراز نشود که امضاء شده ارزش برای ما مکلفین که خود را در برابر خدا مسئول می‌دانیم برای ما بناء عقلا ارزشی ندارد، باید احراز کنیم امضاء شارع. ولی حالا مرحوم محقق اصفهانی که از صاحب کفایه بالاتر رفته میگه سیره عقلایی چه در حجج چه در غیر حجج معتبر است، مالم یسل رد وصول رد انها رافع لحجیتها. مرحوم آخون فقط در باب حجج عقلائیه گفته. ما میگیم طبق این مبنای صاحب کفایه، فعلا طبق این مبنای مرحوم صاحب کفایه از یک نکته غفلت کرد و اون اینه وقتی اعتراف میکنی که سیره عقلا بر عمل به خبر استقه حجتون عقلا معلقا و مشروطا به عدم وصول رد عنها، حجیت مشروطه داره، حجیت مشروطه به عدم وصول رد. جناب صاحب کفایه وقتی وجود حجیت سیره معلق است و مشروط است به عدم وصول رد، محال است مانع از وصول رد باشد. به طور عام چه در امور تکوینیه چه در امور اعتباریه، ما کان وجوده معلقا على عدم شیء یستحیل ان یکون مانعا عن وجود ذلک الشیء. مثال عرفی بزنیم، پشه و باد. وجود پشه در یک مکان مشروط است به اینکه بادی نوزد. آیا می شود بگیم وجود پشه مانع از وزیدن باد شد؟ این محاله، چون وجود پشه مشروط به این است که باد نوزد. اگر باد وزید اصلا پشه موجود نخواهد بود در اون مکان تا بخواهد مانع بشود از وزیدن باد. همه جا همینه. مثلا اصالت العموم مشروط است جریانش به انتفاع خاص معتبر. میگه اگر واصل نشود خاص معتبر، واصل نشود مخصص معتبر، عام حجت است. آیا میشود خاصی بیاد مقتضی برای اعتبار داشته باشه. یعنی خبر ثقه معتبر آمد گفت لا تکرم العال و الفاسق، بعد میگیم آی خاص تو چرا معتبر بالفعل نشد، آی خاص چرا تو معتبر بالفعل نیستی؟ میگه چون اصالت العموم نمیگذارد در اون خطاب اکرم کل عالم من لا تکرم العالم الفاسق معتبر بشم. محاله، چون اصالت العموم در اکرم کل عالم اصلا جریانش مشروط است به این که خاص مخصص معتبر واصل نشود. پس چطور ممکن است اصالت العموم مانع بشود از وصول مخصص معتبر؟ چیزی که وجودش بند به این است که خاص معتبری واصل نشود. اگر خاص معتبر واصل بشود اصالت العموم در عام هواء منصور است و میتونه این اصالت العموم مانع باشه از وجود این خاص معتبر و وصول آن. نمیشه. خب میگیم جناب صاحب کفایه، حجیت سیره عقلا نسبت به عمل به خبر ثقه، شما خودتون گفتید، گفتید عقلا مشروط است به عدم وصول راد المعتبر فی حد ذاته. چطور میخواد این حجیت سیره که وجودش مشروط است و عدم وصول راده مانع از وصول راده بشود؟ هذا محال. بله، شما اگر بیایید بگید ما احتمال نمیدید که شارع مقدس با عموم بخواد رد بکنه از سیره عقلا، حرف خوبیه. این هم حرفیست که دیگران هم میزنن. این معنیش این است که احتمال رادعیت ثبوتیه هم نمیدیم، چون شارع برای رد از سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه از الفاظ عام کمک نمیگیرد، چون صلاحیت رادعیت ندارد. پس احتمال رادعیت ثبوتیه نمیدیم. مثل اینکه مولا با یک الفاظ کلی بخواد از سیره خاصی رد بکنن، خب این تناسب با شأن شارع ندارد. فرض کنید افرادی در کنار مولا هستن، حلقه لحیه می کنن. مولا گاهی به اونها میگه انسان باید آدم خوبی باشه. اونها چی میفهمن که مراد از آدم خوب بودن چیه؟ برفض مولا معتقد باشه که حلقه لحیه مانع از خوبیست، خب اونها که نمیفهمن. پس ما مولای حکیم احتمال نمیدیم اکتفا کنه به این الفاظ در مقام رد. یعنی علم به عدم تصدی مولا لرد عن العمل به خبر ثقه با این آیات، غیر از فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آخونده میگه شاید رد کرده باشد، وصول رادعیت این آیات به ما محال است. این قابل قبول نیست. خب از این بحث بگذاریم. بعد از این که افرادی از حجیت خبر ثقه مأیوس شدند به دلیل خاص، یا حجیت خبر ثقه رو قبول داشتن مثل میرزای قمی، ولی میگفتن چه کنیم دو تا مشکل داریم در اخبار ثقات، یک حجیت ظواهر رو ما مخصوص میدانیم به مقصودین بالافهام، و ما مقصود بالافهام نسبت به این روایات نیستیم. دو، احتمال زیاء قرائن در این اخبار ثقات وجود دارد ولو به خاطر تقطیع روایات. این تقطیعی که در روایات رخ داده است، اصحاب تبعیض کردند روایات را به ابواب مختلفه. کتاب معاویه ابن عمار را در حج مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به طور متفرق تکه تکه کرد. خب ما احتمال میدیم اگر خودمون این کتاب رو میدیدیم برداشت دیگری میکردیم از مفاد این اخبار. احتمال زیاء قرائن به سبب تقطیع روایات وجود دارد و لذا عملا مرحوم میرزای قمی ولو خبر ثقه را حجت میداند، اما میگه دو شرط دارد که این دو شرط در معظم ابواب فقه احراز نمی شود و لذا ما با اخبار ثقات نمیتونیم معظم ابواب فقه را استنباط کنیم و لذا آمدن انسدادی شدند. میرزای قمی چرا انسدادی شد؟ نه به خاطر انکار حجیت خبر ثقه، بلکه به خاطر این دو مبنا، اختصاص حجیت ظواهر به منقص الافهام و دو، احتمال زیاء قرائن به سبب تقطیع روایات و مانند آن. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم عزمخان شیخ انصاری، بعض کلماتش نشون میده انسدادیه، ولی بعض کلمات دیگرش نه، خلاف اون رو میگه. ولذا کلمات مرحوم شیخ انصاری مشتمل بر تحافظ. ببینید مرحوم شیخ انصاری لا اشکال ولا ریب که حجیت خبر ثقه را مختص میدونه به ما اذا افاد الوثوق والاطمئنان. میگه سیره عقلائیه، سیره متشرعه، اخبار وارده قدر متیقن از همه اینها حجیت خبری است که مفید اطمینان است به حیث لا یعتنا به احتمال خلاف و ظاهر این کلامم اینه که اطمینان باید شخصی باشه. ظهور اطمینان در اطمینان شخصی است، نگفت اطمینان نوعی. اذا افاد الاطمئنان والوثوق، ظهورش اینه که برای من مکلف مفید وثوق و اطمینان باشد تا حجت بشود. این مسلمه که مرحوم شیخ مبناش نوعی قرینه میخواد. اگر گفتن که از گفتن لا ضرر، ظاهرش انحلالی است، یعنی هر مکلفی حکمی را که در حق او ضرری است ازش رفع شده، ولو بر نوع مکلفین ضرری نباشد، یا بالعکس حکمی است که برای نوع مکلفین ضرری است ولو برای این آقا ضرری نیست. در زمستان یخبندان غسل کردن در یک روزخانه یا حوض پر از یخ برای نوع مردم حرجی است، ولی خود شما دیدید لابد بعضی ها نشون میدن تو تلویزیون که اصلا هر روز کارشون همینه که میرن شنا میکنن تو این آب یخ بندا. و لذت میبرن، براشون نه ضرری است نه حرجی است. خب میشه بگیم که او هر روز که میرفت شنا میکرد، حالا امروز جنوب شده آب گرمکنش هم خرابه، بره تعمم کنه، چون برای نوع مردم حرجی است غسل در این آب. اینه که نمیشه بگم ظاهر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج شخصی است، لا ضرر، ظاهرش ضرر شخصی است، مثل به همه عناوین. اینجا هم وقتی میگه که یختص حجیت الخبر به ما اذا افاد الاطمئنان بحیث لا یعتنا به احتمال الخلاف، ظاهرش اینه که یعنی خود مکلف اطمینان پیدا کند، نه اینکه نوع مردم اطمینان پیدا بکند. خب این مسلم، اما بحث در اینه که آیا این اخبار ثقات در کتب روائیه ما مفید وثوق و اطمینان هست در معظم ابواب فقه یا نیست؟ اگر هست انصداد پیش نمیاد، اگر نیست با انصداد پیش میاد. مرحوم شیخ دو جور صحبت کرد، در بعضی از موارد فرموده که ما حکم به طریقیته لعله قسم من الاخبار لیس منه به ایدینا الا قلیل کأن یکون الطریق هو الخبر المفید للاطمئنان الفعلی بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان. بعد دو مرتبه ادامه میده و يمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان اذ غاية الامر ان نجد الراوي في الكتب الرجاليه محکیت تعدیل به وسائط عدیده، همون توثیقات رجالیه رو مطرح میکنه. میگه که این توثیقات رجالی اطمینان آوره، با وسائط یکی رو توثیق کردن، خود خبرم که خبر با واسطه است. این کجا مفید وثوق است؟ توثیق این راوی توسط یک رجالی که اصلا معاصر هم نبوده با اون راوی، این اطمینان آور است؟ نه بیانیه شرعی است، نه خبر مفید اطمینان است. خب این یک عبارت ایشان که کاملا نشون میده که ایشون این راهی که میره به انصداد منتهی میشه. در جای دیگه میگه ان حصول الظن الاطمئنانی الملحق بالعلم حکما بالموضوعا نادر التحقق، حصول اطمینان از خبر نادر التحققه. اطمینان حالا یا علم است عرفا یا ملحق است به علم از حیث حجیت، ولی حصول خبر مفید اطمینان نادر التحققه. اما از طرف دیگه حساب میکنیم میبینیم شیخ انصاری معروف نشد به انصداد، به اینکه انصدادی است. خب اگر لوکانه لبان شیخ انصاری انسان کوچکی نیست، تلامزه فتاهلی دارد، و هیچ کدام از اینها نسبت ندادن به شیخ انصاری که ایشون انصدادی بود. این مبعد انصدادی بودن شیخ انصاریه. ولی خب ممکنه بگیم این از زرنگی شیخ انصاری بوده. قد پیدا نمی کن آدم به این که شیخ انصاری انصدادی نبوده. خب آدمی بوده مواظب بوده که خیلی مبانی غیر متعارفه از او مشهور نشه. ولی چه کنیم، خود شیخ انصاری عبارتهایی هم داره که در مقابل اون عبارتهای قبلی، تو این عبارتهای جدید که میخونیم میگه حصول اطمینان از اخبار ثقات بسیار شایع هست. تعبیر اینجور میکنه، میگه که دعوا کثرت الظنون الاطمئنانیه فی الاخبار و غیرها من الامارات قریبت جدن. دعوا کثرت الظنون الاطمئنانیه فی الاخبار و غیرها قریبت جدن و کیفکان فلا عرفن الاطمئنانی الحاصل من الاخبار و غیرها من الامارات اقل عددن من الاخبار المصححه بعدین بل لعلهذا اکثر. این ظاهرش اینه که میخواد ادعای شیوع حصول اطمینان از اخبار ثقات بکنه، نه ندرت. گاهی هم تعبیر میکنه لو فرز و العیاذ و بالله انسداد و باب العلم و ظن الخاص فی جمیع الاحکام. خب این و العیاذ و باللهش نشون بده که خیلی وحشت داره از انسداد. خب خیلی خلاصه نمیشه به مرحوم شیخ نسبت داد انسدادیست یا انسدادی نیست، اما مسلک انصداد مسلک قابل توجهی است و باید بررسی جدی بشه، چون حجیت خبر ثقه رو دیدید خیلی ها با سیره میخواستن اثبات کنن که نشد. ما با مثل صحیحه همیری اثبات کردیم، خیلی ها اشکال کردن، نمیدونم ثقتی بود ثقتی، شاید ثقه اندل امام فرق کنه با مطلق ثقه، از ثقت المأمون در روایت، این از ثقت المأمون این یک بار بیشتری داره تا از ثقه. البته ما اینا قبول نداشتیم از ثقت المأمون، یعنی از ثقت المأمون به قرینه که فس معله و عته میشه از ثقت المأمون و فی حدیثه، نه از ثقت المأمون و فی عدالتهی و ورعه، از ثقت المأمون و فی حدیثه. فوقش از ثقت المأمون و فی دینه هم باشه میشه حجیت خبر عدل، ما که میگیم المأمون و فی حدیثه میشه حجیت خبر ثقه. ما دلالت روایت رو قبول داریم، ظهور این روایت برای ما حجت، ما حجیت ظهور رو که مفروغ العند گرفتیم در بحث حجیت ظواهر، گفتیم ظهور کلام مولا حجت است بلا اشکال، این خبر برای ما قطعی و صدور یا اطمینانی و صدوره، ظهورش هم حجیت خبر ثقه است مطلقا و این ظهور برای ما حجت قطعا به سیره عقلائیه و متشرعیه قطعیه ما مشکل نداریم، ولی بالاخره به یک مو بنده این بحث ها تو یه چیزش گیر بده کسی، خب دیگه فرو ریزد قالب ها و میشه انسداد. مرحوم حمیدالله کاظم تبریزی رضوان الله علیه گاهی میفرمودن تمایل نشون دادن که انسدادی هستن، ایشون هم صریح نمیگه. یه بار میفرمود که آقای خویی به من فرمود آمیرزا منم میخوام انسدادی بشم، اشاره کرد به دوستان اطراف شاگردان، گفت اینها نمیگذارن. خب مقدمات انسداد در کلام شیخ انصاری 4 تا ذکر شده، در کلام صاحب کفایه 5 تا ذکر شده و ما همون 5 تا رو میگیم. البته توضیح خواهم داد که کدوم مقدمه رو شیخ انصاری ذکر نکرده. فرمایش صاحب کفایه رو در مقدمات انسداد توضیح بدیم و پیرامونش مطالبی رو عرض کنیم، انشاءالله این بحث رو خیلی معطل نشیم. و اجازه بدید روز، حالا هم الان یه مقدار بحث میکنیم هم روز چهارشنبه. اولین مقدمه انسداد رو عرض کنم، علم اجمالی به ثبوت تکالیف کثیره در شریعت. تعبیر مرحوم آخوند اینه، یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه فی الشریعه. این علم اجمالی پایه مقدمات انسداده. خب کسانی که این علم اجمالی را در دائره اخبار ثقات منحل کردند، اینجا یه نفس راحتی میکشند، میگن الحمدلله ما این مقدمه اولا را با انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، به وجود مقداری از تکالیف در دائره اخبار ثقات که کمتر از اون مقدار علم اجمالی کبیر نیست منحل کردیم. اما ما چه کنیم؟ ما که فرمایش مرحوم شیخ رو نتونستیم جواب بدیم، گفتیم انحلال غیر معقول است و لذا این مقدمه اولا رو ما قبول داریم. مرحوم صاحب کفایه منکر میشه چون انحلال رو قائله. تأمل بفرمایید انشاءالله روز چهارشنبه.